با سلام و وقت بخیر، ساعت 9 صبح به وقت افغانستان شد و اینجا رادیو آزادی هست. من فائزه ابراهیمی به همکاری فنی قادر جلالوف میزبان شما هستیم. نخست چند خبر را بشنوید. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان ادعا کرده که این حکومت در کنار اقتصاد امنیت در زمینه سیاست خارجی نیز عملکرد خوبی داشته است. او روز سه‌شنبه در مصاحبه با رادیو تلویزیون ملی طالبان که در شبکه ایکس منتشر شده بار دیگر تاکید کرده که همه مخفیگاه‌های داعش در افغانستان نابود شده و وضعیت امنیتی به گفته او خوب است. این در حال است که شاخه ولایت خراسان گروه داعش مسئولیت برخی حملات خونین در افغانستان را بر عهده می‌گیرد و با گذشت بیش از 3 سال هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. نمایندگان سکتور خصوصی افغانستان و ازبکستان یک توافقنامه تجارتی به ارزش 4.5 میلیون دلار را امضا کردند. افغانستان یکی از بزرگترین بازار صادراتی ازبکستان است و تجارت میان دو کشور در 5 سال گذشته 1.5 برابر افزایش یافته است. مقامات دو کشور در تلاشند تبادلات تجارتی را در سال 2024 که به 1 میلیارد دلار بود در آینده به 3 میلیارد دلار برسانند. همچنین وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان اخیراً یک قرارداد 10 ساله را برای اکتشاف و تولید گاز در جوزجان با یک شرکت ازبکستانی امضا کرده است. در حال حاضر 550 شرکت سرمایه گذار افغان در ازبکستان فعالیت می کنند. شاهزاده کریم حسینی آقاخان چهارم و 49مین امام شیعان اسماعیلی 4 نوامبر در 88 سالگی در پرتغال درگذشت. بنیاد آقاخان اعلام کرده که جانشین او پس از مشورت با خانواده و رهبران مذهبی مشخص خواهد شد. آقاخان در سن 20 سالگی جانشین پدر بزرگش شد. او میلیون ها دلار در بیش از 30 کشور از جمله افغانستان، تاجیکستان و بنگلادش برای ساخت تأسیسات، شفاخانه ها و مکاتب سرمایه گذاری کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده احتمال اعزام نیروهای آمریکایی به نوار غزه را رد نکرده و پیشنهاد کرده که ساکنان این منطقه برای همیشه آن را ترک کنند. او این اظهارات را روز گذشته در قصر سفید در حال که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در کنارش استاد بیان کرد. ترامپ پیشنهاد کرده که ملکیت غزه به آمریکا واگذار شود تا این منطقه به یک منطقه زیبا در شرق میانه تبدیل گردد. این سخنان جنجالی ممکن است تلاش‌های آتش بس برای بین اسرائیل و حماس، همچنین روند تبادل گروگان‌ها و زندانیان را تحت تاثیر قرار دهد. حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا یک سازمان تروریستی شناخته می شود. مصر و اردن متحدان آمریکا در شرق میانه این پیشنهاد را رد کرده و به ترامپ هشدار داده که آوارسازی فلسطینیان از غزه ثبات منطقه را تهدید کرده و بحران را گسترده تر خواهد کرد. آنها تاکید کردند که این اقدام تلاش های چند ساله آمریکا و متحدانش برای پلان ایجاد دو دولت را بی‌نتیجه می سازد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که برای گفتگو با همتای روسیه‌اش ولادیمیر پوتین به منظور پایان دادن به جنگ آماده است، اما تاکید کرده این کار را تنها در صورت انجام خواهد داد که یگانه راه تأمین صلح در اوکراین باشد. آقای زلنسکی این صحبت را در گفتگو با یک خبرنگار بریتانیایی روز گذشته بیان کرده. او همچنین درباره رفع تحریم‌های اعمال شده بر روسیه هشدار داد و در این حال این پرسش را مطرح کرد که آیا برای تضمین امنیت اوکراین به تسلیحات هسته‌ای نیاز خواهد بود یا خیر؟ و اینکه محققین پلیس سویدن اعلام کردند که تیراندازی مرگبار در یک مرکز آموزشی بزرگسالان در شهر اوریبرو یک حمله تروریستی نبوده است. در این رویداد که روز سه‌شنبه رخ داد حدود 10 نفر کشته شدند. پلیس میگوید که فرد مظنون به تنهایی عمل کرده و در میان کشته شدگان است. ساعت 9:04 صبح به وقت افغانستان است و شما رادیو آزادی را میشنوید. در بیشترین بخش این برنامه، یعنی در بخش دوم این برنامه یک ساعته، مجله فرهنگی رادیو آزادی را خواهید شنید، اما پیش از آن چند گزارش را تقدیم شما میکنم. بر اساس فیصله وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان روز گذشته نشرات رادیو بیگم متوقف شد. این وزارت ادعا کرده که رادیو بیگم مجوز رسمی فعالیت را داشت، اما علاوه بر نقض پالیسی نشراتی با یک چینل تلویزیونی خارجی نیز همکاری میکرد. مرکز خبرنگاران افغانستان و سازمان حمایت از خبرنگاران افغان در اروپا این اقدام طالبان را به شدت محکوم کرده. جزئیات بیشتر را بشنوید.
وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان روز سه‌شنبه در خبرنامه در شبکه اکس یا تویتر سابق اعلام کرد که نشرات رادیو بیگم را متوقف کرده. در خبرنامه گفته شده رادیو بیگم جواز نشراتی از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان را داشت، اما نشرات آن به دلیل نقض پالیسی نشراتی و استفاده نادرست از این جواز متوقف شده. مرکز خبرنگاران افغانستان ناوقت روز گذشته توقف فعالیت رادیوی خصوصی بیگم را نقض قانون رسانه‌های اجتماعی افغانستان و ادامه سرکوب رسانه‌های آزاد خوانده آن را به شدت محکوم کرد. این مرکز از مقام‌های حکومت طالبان خواسته که در این تصمیم تجدید نظر کنند و به رادیو بیگم اجازه دهند تا طبق قانون رسانه‌های اجتماعی به فعالیت خود ادامه دهد. حامد عبیدی مسئول سازمان حمایت از خبرنگاران افغان در اروپا نیز با نکوهش این اقدام طالبان شام گذشته به رادیو آزادی گفت:
دیده میشه که برخورد اداره حاکم خلاف تمام پرنسپا و اصول است و بدون کدام دلیل حقوقی و بدون کدام ارائه شواهد که مبنی بر این که رادیو بیگم تخطی را انجام داده باشه نشرات رادیو را متوقف ساختند و این ضربه دیگه به پیکر آزادی بیان در افغانستان است. ما تلاش خواهیم کرد تا صدای مردم افغانستان خاموش نشه و این صدا را به گوش نهادهای بین المللی برسانیم و در امانگی با نهادهای بین المللی تلاش کنیم تا از دریچه فشارهای دیپلماتیک حداقل جلو اقدامات مشابه گرفته شود.
همزمان با متوقف شدن نشرات رادیو بیگم، سازمان عفو بین الملل خواستار رهایی مهدی انصاری خبرنگار افغان شده. مهدی انصاری که در ماه سرطان امسال پس از ترک دفتر کارش در منطقه پل سرخ ناپدید شد، بعد از سوی محکمه طالبان در کابل به 1.5 سال حبس در زندان محکوم شد. سازمان عفو بین الملل روز سه‌شنبه در اعلامیه‌ای که در شبکه اکس یا تویتر سابق منتشر شد گفته که انصاری در زندان مورد بدرفتاری قرار گرفته، این نهاد وضعیت روانی او را نگران کننده خوانده و خواستار رهایی فوری مهدی انصاری شده است. شماره از خبرنگاران افغانیز در مورد ادامه محدودیت‌ها بر رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان به شدت ابراز نگرانی کردند. ظاهر بهاند یکی از این خبرنگاران شام گذشته به رادیو آزادی گفت:
خبرنگاران افغان در حال حاضر در افغانستان با مشکلات فراوانی روبرو هستند. آزادی بیان وجود ندارد و همواره تا این مدت خبرنگاران افغان از سوی حکومت طالبان شکنجه شدند و حتی به زندان انداخته شدند. مسدود شدن رسانه‌ها از سوی طالبان به معنی عزیز که اینا نمی‌خواهند که از فعالیت‌های غیر انسانیشان جامعه جهانی و همچنان کشورهای همسایه با خبر شوند. بسیاری از خبرنگاران افغان کشور را ترک و به کشورهای همسایه مهاجر شدند.
پس از تسلط دوباره طالبان در اگست سال 2021 میلادی، فضای رسانه‌ای در افغانستان به شدت محدود شده و فعالیت بسیاری از رسانه‌های سمعی، بصری و چاپی متوقف شده است. به دلیل وضع این محدودیت‌ها، بسیاری از خبرنگاران افغان مجبور به ترک افغانستان شدند. خبرنگاران و رسانه‌هایی که تا هنوز هم در داخل افغانستان کار می‌کنند، با سانسور و محدودیت‌های شدید دسترسی به اطلاعات روبرو هستند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. با افزایش رویدادهای خونین در پاکستان، مقامات ارشد اردوی آن کشور در یک نشست در شهر راولپیندی در مورد استفاده تروریستان از خاک افغانستان علیه پاکستان ابراز نگرانی کرده. نشست دیروز در راولپیندی چند روز پس از آن دایر شد که 18 عسکر پاکستانی در اثر حمله جنگجویان مسلح در بلوچستان کشته شدند. پاکستان در همچو حملات همیشگی جنگجویان را متهم میکند که گویا در افغانستان پناهگاه امن دارند، اتهامی که از سوی حکومت طالبان در افغانستان رد شده. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
در کنفرانس قمندانهای سپاه 267 اردوی پاکستان که روز سه‌شنبه بر ریاست جنرال عاصم منیر، لوید ریسیز پاکستان در شهر راولپیندی دایر شد، روی نیاز اقدامات ملموس حکومت موقت افغانستان علیه شورشیان که از آنها به حیث خوارج نام گرفته شده تاکید شد. بر اساس اعلامیه اداره روابط عمومی اردوی پاکستان، در این نشست مقامات ارشد نظامی این کشور همچنین روی ادامه استراتژی همه اقدامات لازم برای دفاع از پاکستان و مردم آن تاکید کردند. در گذشته همچو اظهارات مقامات ملکی و نظامی پاکستان به حملات هوایی بر قلمرو افغانستان منجر شده که در آخرین مورد در اثر حملات هوایی نیروهای پاکستانی بر ولسوالی برمل در ولایت پکتیکا بیش از 50 تن به شمول زنان و کودکان کشته و شمار هم زخمی شدند. آیا تاکید روی این استراتژی می تواند باعث تامین امنیت در پاکستان، افغانستان و منطقه شود؟ جنرال اجمل عمر شینواری، آگاه امور نظامی و سابق سخنگوی قوای مسلح جمهوری مخلوع افغانستان، با اشاره به این پرسش شام گذشته به رادیو آزادی گفت که حل مشکلات پاکستان باید در داخل آن کشور جستجو شود.
اصل مشکل ای است که مخالفت هایی که قبلا در بین سیاسیون پاکستان بود، این مخالفت ها رفته رفته در اردو و استخبارات پاکستان رخنه کرده و همه اختلافات در اردو و استخبارات پاکستان فعلا حاکم است، عملا که باعث بحران ها و تهدیدات مختلف بر پاکستان شده. در کل پاکستان تا مشکل داخلی خود را حل نکنه، در بحث امنیتیشان که برن بر بیرون مرز یا در جغرافی افغانستان عملیات انجام بدن، این بجز از این که تنش را اضافه بسازه و مشکلات امنیتی و تهدیدات امنیتی را در سطح منطقه بالا ببره، دستاورد خاص امنیتی نخواهد داشت و پاکستان در وضعیت وخیمتر که فکر میکنن قرار دارن.
کنفرانس دیروز در شهر راولپیندی چند روز پس از آن دایر شد که 18 عسکر پاکستانی در ایالت بلوچستان کشته شدند و به گفته اردوی پاکستان به تعقیب این رویداد 23 تروریست نیز در جریان عملیات پاکسازی کشته شدند. مقامات ارشد پاکستانی همواره شورشیان را به دست داشتند در همچو حملات متهم می کنند که گویا در داخل قلمرو افغانستان پناهگاه های امن دارند. اتهامی که به تکرار از سوی مقامات حکومت موقت طالبان در افغانستان رد شده است. رادیو آزادی.
تشکر از این که رادیو آزادی را می شنوید. سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM در افغانستان هشدار داده که صفحات جعلی به نام این سازمان ساخته شده و از مردم برای پیشبرد پرونده های مهاجرت P1 و P2 پول تقاضا میکنند. این اداره روز گذشته در صفحه ایکس خود نگاشته است که این ادعاها دروغ است و IOM در افغانستان به پرونده های اسکان مجدد رسیدگی نمیکند. شمار از افغان ها در افغانستان و پاکستان میگویند که با برخی از دوستان و نزدیکانشان از شماره های ناشناس تماس گرفته شده و برای پیشبرد پرونده های مهاجرتشان از آنها پول تقاضا شده. جزئیات بیشتر را در گزارش بشنوید.
په داسې حال کې چې د امریکا د کډوالۍ پروګرام P1 او P2 ډیری کیس لرونکي د دوی د لیږدېدو د بهیر له ځنډېدو وروسته د حل لارو په لټه کې دي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM په افغانستان کې دغو کسانو ته خبرداری ورکړی چې د دوکو ښکار نشي. د دوشنبه په ورځ د دلوې په 15مه IOM په خپله ایکس پاڼه پخواني ټویټر لیکلي چې د دې ادارې په نوم ځینې جعلي ټولنیزې پاڼې جوړې شوي او له خلکو یې د دوی د کیسونو د پرمخ وړلو په بدل کې پیسې غوښتي دي.
با مزد که به دلیل مشکل تکنیکی گزارش دیگره برای شما نشر شد، اما اکنون گزارش را بشنوید در مورد این که سازمان بین المللی مهاجرت در افغانستان هشدار داده که صفحات جعلی به نام این سازمان ساخته شده و از مردم برای پیشبرد پرونده های مهاجرت پول تقاضا می کند.
در حالی که بیشتر دارندگان پرونده های مهاجرتی پی‌1 و پی‌2 امریکا پس از متوقف شدن روند انتقالشان به امریکا در فکر پیدا کردن چاره برای انتقالشان هستند، اداره بین المللی مهاجرت IOM در افغانستان به این افراد هشدار داده است که فریب افراد کلاهبردار را نخورند. این اداره به روز دوشنبه 15 دلو در صفحه X یا تویتر سابق خود نگاشته است که برخی ها صفحات جعلی اجتماعی به نام این اداره ساخته و از مردم در پیوند به پیشبرد کسایشان پول تقاضا میکنند. سازمان بین المللی مهاجرت در ادامه نوشته است که از این موضوع آگاه است و اما تاکید کرده که IOM در قبال پرونده های مهاجران مسئولیت نداشته و در بررسی پروسه اسکان